در جریان بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نیاوردند. نکته‌ای که بسیار قابل تأمل است. پیرامون این موضوع گفتگوی دارم با آقای بهرام رحیمی، فعال حقوق کودکان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رحیمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب روشن و خدمت شنوندگان محترم رادیو.
آقای رحیمی، به عنوان اولین پرسش بفرمایید که این عدم رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این وزرا در واقع حامل چه پیامی بود؟ آیا صرفا مسئله اختلافات جناح‌های مختلف رژیم هست یا مسئله فراتر از این هاست؟ ارزیابی شما چی هست؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشم، موضوعی که باید توضیح بدم این هستش که ارتباط خود بحث حقوق کودک به این وزرا چه هست؟ به طور مشخص ما در مورد کودکان وقتی صحبت میکنیم از افراد زیر 18 سال صحبت میکنیم. از این منظر به نوعی میشه گفت بخشی از کودکان بین سنین 6 تا 18 سال برنامه هایی که بهشون مربوط میشه همون برنامه هایی هست که در واقع وزارت آموزش پرورش متولی یا مجری اون هست. از این منظر برنامه های وزارت آموزش پرورش و نگاه اون مشخصا به کودکان موضوعی هست که برای ما مهم است. و از منظر نسلی در واقع بیانگر این هستش که اتفاقی که برای این کودکان میفته در وزارت آموزش برای شیوه تربیتشون، برنامه هایی که سیستم و نظام آموزشی داره، اینها به نوعی به شکل دیگری در وزارت آموزش عالی پیگیری میشه یا در وزارت ورزش و جوانان. این از این نکته. ببینید اون مجموعه بخشی از اون تحلیل هایی که تو رسانه ها اومده من مطالعه کردم، یک بخشش این هستش که در واقع این وزرا صلاحیتشون رد شده به خاطر اینکه جناح اصلاحات وابسته هستن، با فتنه هم کاری کردن در سال 88 و تعابیری از این دست. بعضا تعابیری هم وجود داره که دقیقا در حوزه‌ای که جوانان حضور دارن احساس خطر میکنن و انعکاسمون رو ما تو این رد صلاحیت ها میبینیم. دو دوره مشخص تاریخی، دوره که به دهه 60 موسوم هست، خب شما میدونید با انقلاب فرهنگی شروع شد و آموزش ایدئولوژیک شکل رسمی پیدا کرد با متون مذهبی تو مدارس، مکانیزم هایی که برای در واقع تربیت معلم داشتن، مکانیزم هایی که برای در واقع کنترل مدارس داشتن، همون نوع رو به شکل دیگه ما تو دانشگاه های دیدیم، مکانیزم های کنترل دانشجویان و بستن سازهای دانشگاه. دهه 60 رو به طور کلی میشه به این شکل نگاه کرد. در دهه 70 اتفاقی که افتاد مشخصا از سال 76 اگر بخوایم اسم ببریم، دورانی که موسوم هست داخل ایران به جریان اصلاحات، دوران اصلاحات، شعار آزادی های سیاسی در دانشگاه، آزادی های سیاسی مدنی در جامعه و تاکید بر حقوق فردی سیاسی نوید این رو میداد که فضا به گونه دیگه پیش بره و حداقل آزادی هایی برای فعالیت نهادها یا شنیدن دیدگاه های دیگه تو دانشگاه به وجود بیاد. فارغ از اینکه موافق به لحاظ سیاسی مرکزی داشته باشیم به جریان اصلاحات یا نظام جمهوری اسلامی یا نداشته باشیم، واقعیش اینه که در عمل حدودی از این آزادی ها وجود داشت، نهادسازی انجام می شد، نهادهای مختلف، دیدگاه های مختلف، تا جایی که امکانش وجود داشت، حالا طبعا برای بعضی نگاه ها کمتر، برای بعضی نگاه ها بیشتر، برای زوایای دید بیشتر، فضا وجود داشت. نتیجهش هم این شد که مجموعه ای از بخشی از سیستم به این نتیجه رسید که این آزادی ها دانشگاه رو داره به سمت رادیکال شدن پیش میبره و در نهایت خطرات سیاسی برای سیستم خواهد داشت. نمونه بارز اون یک سال بعد از 2 خرداد شما در 18 تیر دیدیم که اعتراض به روندی که در جامعه وجود داشت و بهانه اون در واقع چاپ مطلبی در روزنامه سلام بود، 18 تیر اتفاق افتاد، اجازه داده شد که نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی و شبه نظامیان و گروه های فشار وارد دانشگاه بشن و به خشن‌ترین شکل دانشجویان رو سرکوب بکنن. سرکوبی که کماکان داخل رژیم بخشای از رژیم حداقل توجیه میشد. از همون موقع سوالات دیگه ای هم برای بخشای از سیستم، بخشای محافظه‌کارتر سیستم وجود داشته که مکانیزم‌ها و سازوکارهایی که داخل نظام تربیتی آموزش و پرورش به طرف فرهنگ و آموزش عالی وجود داره به چه سمت داره پیش میره که ما خروجی که از این نظام آموزشی به دست میاریم چیزی نیستش که مورد توقع ما باشه. عملا دانشگاه نه تنها اسلامی نشده که بلکه نداها و صداهای غیر اسلامی هم از داخل دانشگاه شنیده میشه، آزادی های بیشتری مطالبه میشه، ارزش‌ها و هنجارهایی که رژیم جمهوری اسلامی بر اون پایدار و استوار و دائم این گفته میشه که حفظ نظام در گروه حفظ ارزش‌های متشهادت طلبی، انقلاب، اسلام، تحت این مفاهیم در همون دوره اگر خاطرتون باشه آروم آروم برای زنده کردن ارزش‌ها شروع کردن به دفن کردن جسد شهدایی که ادامه میشد که در دوران جنگ در مناطق جنگی بوده و تازه یافت شده و اینها بی‌نام و نشان هستن. برای به اسم چند تایی از دانشگاه افتاد و وسط دانشگاه به عنوان پرچم انقلاب اینها رو دست کردن که در واقع پیامی بود برای تقویت گروه های محافظه کاری مثل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجو و هشداری بود به بقیه با کی طرف هستن. وقتی شما نگاه میکنید روند تحولات رو خرداد 88 میگید، جنبش متکثر و در این حال بسیار جوان، تحلیل آمار دقیقی نمیشه به دست داد، اما حداقل اونچه که از خلال تصاویر، از خلال عکس ها دیده میشه، بیانگر این هستش که در واقع نسل جوان داخل خیابون هست، نسل جوان معترف هست. دانشگاه به تعبیر درستی نه قلب تپنده که در واقع ذهن متفکر و ذهن خلاق پشت این تحولات هست، حضور بسیار موثری داره و تو جهت دادن مطالبات، تو سازماندهی مدنی تجمعات و اعتراضات، چه پیش از انتخابات چه بعد از اون. و من اینجا نمیخوام به این بپردازم که انتخابات چه انتخابات بود نبود، این بحثا بحثایی هستش که بحثایی از اساس سیاسی فعلا من نمیخوام وارد اونها بشم، اما اون چیزی که وجود داشت به قابل مشاهده بود در واقع این بود که نیروی جوانی که موتور محرک تظاهرات خیابانی هست، موتور محرک این اعتراضات هست، بسیار مدنی رفتار میکنه، بسیار بروز هست و به نحو جدی تعارض بده با ارزش هایی که دود جمهوری اسلامی بر اونها پافشاری میکنه و این به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در درون نظام میشه تصور کرد که بخش هایی که مصوم به اصلاحات هستن یا متمایل به اصلاحات هستن بگویند که این نتیجه فشاری هست که بخشای محافظه‌کار آوردن و اجازه نمیدن که این جوان ها همونطور که میخوان فکر کنن، همونطور که میخوان زندگی بکنن و حداقلی از آزادی ها داده نمیشه. جوابی که میشه تصور کرد بخشای محافظه‌کار تر بدن این هست که این وضعیت به دلیل عدم سرکوب به موقع دانشگاه، عدم کنترل درست مدارس و اینها اتفاق افتاده که مسبب اون جریان اصلاحات است، حداقل بخشی از اون، در اون بخش که به عدم واکنش به موقع مربوط میشه. وضعیتی که در حال حاضر وجود داره رو از منظر تربیتی میشه اینطور دید که پیام خرداد 88 نه از منظر سیاسی که از منظر تربیتی پیامی که داشت بود که رژیم سیاسی ایران کاملا بیاینده شده. اکثریت از جوانها که قرار بوده سربازان این نظام باشن، باورمندان به این نظام باشن، موضوع تداوم این نظام باشن، موضع جدی دارن و حاضر به عقب نشینی هم نیستن. در نتیجه دیدید که با چه خشونتی سرکوب کردن. میتونید به در واقع سن سرکوب شدگان و به خصوص اونهایی که کشته شدن توجه بکنید، اونهایی که تو کهریزک بودن، اونهایی که پزشک کهریزک، اونهایی که در خیابان بهشون شلیک شد و در تجمعات مدنی بهشون شلیک شد، نگاه بکنید اکثریت قریب اتفاق اینها جوانان هست و این به هیچ وجه نوید خوبی برای رژیم ایران نبود.
یعنی آیه رحیمی، به نظر شما رابطه بین حرکت اعتراضی میلیونی در سال 88 که در واقع جوانان در مقیاس میلیونی نقش غالب داشتند در این اعتراضات و این رأی عدم اعتماد به این وزرا هست؟ یعنی رژیم احساس خطر سیاسی میکنه و در واقع در حوزه تربیتی شکست خورده هست؟
کاملا، منتها پاسخی برای این وجود نداره. این بحث تربیتی هست. ببینید شما فرض بفرمایید یکی از بحثایی که در مورد کابینه وجود داره، من صاحب نظر نیستم، فقط طرح بحث میکنم، این هستش که مقامی که برای وزارت کار امور اجتماعی در دریافت این مقام امنیتی هست. منتها سوال اینه این مقام امنیتی فرض بفرمایید در فرض بدبینانه بدون اینکه بخوایم واقعا داوری بکنیم، یکی از فرضها این است که برای این منصوب شده که با تجمعات کارگری و مطالبات کارگران مقابله کنه. فارغ از درستی یا غلطیش، سوال دیگه که به وجود میاد چه کار باید کرد؟ آیا مثلا گماردن یه فرد اطلاعاتی امنیتی در وزارت آموزش و پرورش یا آیا ممکنه؟ و اگر ممکن باشه این آدم چه کار باید بکنه؟ معلمان رو به بازجویی ببره؟ منتها موضوعی که وجود داره این هستش که این بنبستی رو نشون میده که اصلاحات مسبب اون نیست یا که اون بشه اصلاحات، در واقع کاری به جز این نمیشه کرد. ببینید حوزه تربیت با مطالبات روشن سر کار نداره. شما یه سری مفاهیم باورها رو در هر قالبی که حالا فکر میکنید درست ارائه میدید، اگر افراد دانش آموزان دانشجویان نپذیرند یا اهمیت ندن یا جدی نگیرند یا فکر بکنن مثلا به درد اونها نمیخوره، ما چه کار باید بکنیم؟ آیا با واگذار کردن فرض بفرمایید که کودکستان ها به حوزه های علمیه، مدارس به حوزه های علمیه، این نتیجهش این خواهد شد که کودکان مفرمان تری در واقع بار بیان یا به قول معروف این باعث خواهد شد که شما ببینید عده زیادی به سیستم رأی میدن؟ اصلا اینطور نیست. دلایلش بسیار عمده است. اونها موضوع سر اینه که عدم باور این ارزش ها در جهان جدید، در جهانی که به شدت و روزانه داره پیچیده تر میشه، این مسئله بسیار پیچیده است پرداختن به این موضوع. یه مثال من براتون میزنم که مناسبات پیچیده جهان چجوری کشورهای دیگر رو درگیر خودش کرده. مقاله میخوندم اخیرا در روزنامه نیویورک تایمز که موضوع اون موضوع در واقع راهکاری بود که پلیس نیویورک برای پیشگیری از دزدی نوجوانان در واقع انجام میده. پلیس به عنوان بخشی از راهکار داره کنترل، برنامه‌های مختلفی وجود داره، شناسایی این کودکانی که احتمال میدن به جرایمی نظر دزدی یا خشونت و قتل سوق پیدا بکنن، اینا رو شناسایی میکنه. اکانت فیسبوکی که اکانت در واقع غیر واقعی هست درست میکنه، پیغام دوستی برای اینها میفرسته و از اون طریق به در اکانت فیسبوک اینها اطلاعات جمع میکنه که ببینه اینها با کی دوست هستن، چه کار میکنن و دنبال چی هستن. این حتی کنترل اجتماعی از حوزه در واقع اجتماعی به صورت دیداری خارج شده و با وجود فضایی مثل فیسبوک یا تکنولوژی های جدید، پلیس لازم میدونه که اونها رو هم مطالعه بکنه برای اینکه بفهمه که این نوجوانان در پی چه هستند، با چه گروه های گانگستری یا گروه های در واقع تبهکار ممکنه ارتباط بگیرن و کنترل بکنه. حالا نه به اون شدت، اما جامعه ما هم به این جهان جدید متأثر از این فضا هست و واقعا تحقیق جامعه که هیچ تحقیق حداقلی هم نشده که ببینیم تاثیر اینترنت و مناسبات تربیتی کودکان، جامعه، مدرسه چه هست. این رو به عنوان یک مثال خواستم عرض بکنم خدمتتون. همه این مسائل به این مربوط نمیشه که در واقع کودکان فقط در مدرسه آموزش میبینن یا فقط در دانشگاه ها آموزش میبینن. ماهواره یه تکنولوژی هستش که تاثیر میذاره و کودکان بیش از پیش متوجه اتفاقات پیرامونی خودشون میشن، متوجه جوامع دیگه میشن، ارزش های دیگر رو مطالعه میکنن، شیوه های زندگی دیگر رو مطالعه میکنند و اینها آگاهی اینها هم در شکل‌گیری آگاهی و مطالبات اونها نقش ایفا میکنند و این مسئله نیستش که مسئله صرفا جناحی باشه در جمهوری اسلامی. از این نظر هست که من عرض میکنم خدمتتون در واقع این رأی عدم اعتماد به این سه وزیر، رأی عدم اعتماد به سه وزیر حامی فتنه نیست، صرفا بیانگر دغدغه‌های غیر قابل حلی هستش که رژیم جمهوری اسلامی باهاش مواجه.
البته خب این دغدغه ها و مشکلاتی که خود رژیم باهاش مواجه هست در حوزه های مختلف در اجتماع کاملا در واقع عیان هست، ولی اینجا اشاره می کنم به مصاحبه که علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده در یکی از گفتگوهای خودش. این جمله اون رو نقل می کنم: خلاصه اینکه تأثیر برخی از بیرون در ماجرای رأی اعتماد به کابینه 11 بسیار آشکار بود. برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند. آنها نباید پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمایندگان را هدایت کنند. یعنی در واقع این به یک اعتراف آشکاری هست که وزارت اطلاعات همون جوری که در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ابراز وجود کرد، در واقع تصمیم گیری کرد، در این حوزه هم در واقع زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام شده.
من خواستم فقط اینو اشاره بکنم که حتی اگر اینطور باشه، فرض بفرمایید که یک وزیری که فرض کنیم محال وزیر اطلاعات رو بذارن وزیر آموزش پرورش، که این اتفاقات در جمهوری اسلامی خیلی هم عجیب نیست، تغییر و تأثیری در واقع هم نخواهد داشت. اینکه کودکان یا دانشجویان یا نوجوانان یک جامعه آگاهیشون اطلاعاتشون رو از جاهای دیگه میگیرن و ارزش‌های دیگه رو انتخاب میکنن، این چیزی نیستش که با توی فرنگی بشه این آگاهی رو به زور دیکته کرد. اگر در واقع این اتفاق قرار بود بیفته در این 3 دهه، در دورانی که هیچ کدوم اینها نبود، اینترنت نبود، ماهواره نبود، این اتفاق افتاده بود و اون موقع هم در واقع این قابل پذیرش نبود. اگر قابل پذیرش بود، کودکان آقایونی که خیلی هاشون در سیستم هستن منتقد سیاست ها و رضیه ها و رفتارهای پدر و پدرانشون نبودن. آقای روح الامینی که پسرشون داخل تجمعات در واقع دستگیر میشه، به کهریزک برده میشه، یک نمونه گویای این هم. نه فقط ایشون، در قضیه شهرام امیری موضوع سیاسی هست که یه دانشمند اتمی اومده، یه دانشمند جوان اتمی یا هرچی، اما خب میدونید که اگر اشتباه نکنه ایشون از دانشگاهی فارغ التحصیل شده که دانشگاه وابسته به سپاه هست و قرار اصلا مدیران سیستم رو بسازه. شما در دانشگاه معمولی کنترلی که وجود داره میبینید، حالا تصور بکنید که با چه کنترل و با چه ویروس و متون ایدئولوژیکی این افراد رو انتخاب کردن و با چه وسواس و ظرایفی اینها رو به سیستم پذیرفتن رو به اصطلاح محرم راز آنها بشن. اما در نهایت نتیجه‌ای که بیرون اومده اینه که آقای شهرام امیری فرار میکنه. منظورم اینه که اون حتی اون بخشایی که با فشار زیاد و کنترل زیاد آقایون تعیین کردن به عنوان دوست، رفیق، آینده، حامی، پشتیبان، ادامه دهنده راه خودشون تربیت بکنن، اونها هم در واقع از این موضوعات گریزان هستن و در نهایت این سیاستی که پست کاملا شکست خورده. این چیزی که در سیاست اتفاق میفته موضوع حرف من نیست، اما از منظر تربیتی رژیم جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و کاملا فروپاشه و از منظر تربیتی آینده مستقر نیست. این اقلیت حاکم در ایران تمام تلاشش رو از سال 57 به کار بست که به اکثریت تبدیل بشه، اما نشده و کماکان در اقلیت هست و در اقلیت هم خواهد بود.
البته آقای رحیمی، این شکست کاملا عیان هست در حوزه های مختلف، ولی پرسش اینجاست که این رژیم با همه چیزها سر کار هست، در قدرت هست. با توجه به این شما چه چشم اندازی برای مردم ایران در این دولت میبینید؟
ببینید، یک مکانیزم اقتصادی، ساختار اقتصادی وقتی فرو میگه طبعاتش طبعات بسیار مسلحی هست. و اون اتفاقی که در دوران آقای احمدی نژاد افتاد در واقع فروپاشی اقتصادی اجتماعی بود و این تبعاتش به صورت علنی در خیابانها و در خانه ها و در جامعه ایران قابل مشاهده است. آمار فقر، احشاد، جرائم دیگر، آسیب های اجتماعی، قتل، خودکشی بسیار بالا است. هیچ وقت هم داده های روشنی خوب داده نمیشه. شما در جریان هستید که یکی از افرادی که خود نسبت به این قضیه هشدار داد آقای سعید مدنی بود، تحلیلگر مسائل اجتماعی، که الان در زندان هستن. در آخرین مصاحبه‌ای که داشتن نقش آمارها و ارقام رو ارائه دادن و جهت آسیب‌های اجتماعی رو تبیین کردن که وضعیت چگونه رقم خواهد خورد. چشم‌انداز متأسفانه حداقل در کوتاه مدت بسیار تاریک و سیاه هست. من در مصاحبه‌ای که خاطرم هست با شما داشتم مقارن وضع تحریم ها به موضوع کار و بیکاری هم اشاره کردم و الان شما میبینید که در واقع خیلی از این بیکاران، جوانان بیکار و شغل نیست، معیشت مردم با دشواری‌های زیاد مواجهه و این روز زندگی کودکان و زندگی جوانان تأثیر جدی گذاشته. حتی اگر فرض بفرمایید که در کوتاه مدت تحریم هایی که علیه ایران وجود داره لغو بشه، همین آسیب هایی که تو کوتاه مدت به وجود اومده شکل های متفاوتی از آسیب های اجتماعی رو تو جامعه پیاده کرده و خیلی از زندگی ها رو دچار عدم تعادل و فروپاشی کرده که تبعاتش تو دراز مدت حتی قابل حل نخواهد بود. اما از این منظر حرف من این هستش که بودن یا نبودن یک وزیر بر سر کار دردی رو دوا نمی کنه. مشکلاتی که نظام تربیتی ایران داره مشکلات ساختاری هست. مسائل خیلی ساده من میخوام اشاره بکنم بهتون، از مسئله دسترسی به خود آموزش. کودکانی هستن در بخش‌های مختلفی از مناطق محروم ایران که اینها مدرسه حتی نزدیکشون نیست. شما میشنوید میبینید بعد از فیلم‌های رو کودک باید روزانه فرض بفرمایید 15 کیلومتر پیاده را بره از بالای کوه کمر به مدرسه. دسترسی به آموزش به عنوان کالا همگانی نیست هنوز. یا من تصویری دیدم که یک عده کودک باید با یه تصمه نقاله از وسط یه روزخانه ای رد بشن و بتونن برن اون سمت کوه و به مدرسه برن. خود ایمنی مدارس، من فقط فعلا به سخت افزارها اشاره میکنم، ایمنی مدارس بحث میشنوید سالی نیستش که خبر در مورد آتش سوزی در این مدرسه، نمیدونم فرو ریختن آن یکی مدرسه تو اخبار مخابره نشه. و اینا موضوعاتی نیستش که امروز و دیروز به وجود اومده باشه. نه بودجه کافی به آموزش اختصاص داده شده، نه برنامه و انگیزه ای برای این کار وجود داشته. خیلی جالبه الگوی خصوصی سازی که در دوران آقای هاشمی شروع شد، تاکید کردم بارها، از کالاهای عمومی بخش اقتصاد آغاز شد. یعنی دستراستی ترین و افرادی ترین سیاست ها رو در حوزه خدمات کالاهای عمومی بخش اقتصاد مثل آموزش و پرورش، مثل بهداشت و درمان، مثل حمل و نقل، با محدود کردن اون بودجه ها دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی کارشون رو آغاز کردن که وضعیت به این گونه رقم خورده. در دهه اول حکومت خودشون سیاست های جمعیتی انبساطی رو پیشنهاد کردن و جمعیت خانواده ها به تعبیر خود آقایون جمعیت مسلمین افزایش پیدا کرد. بخشی از مسلمین کشور خودشون رو در چنگ فقر و تعبیری که دانشناسان میگن تله جمعیتی فقر رها کردن. خانواده‌ای که در دوران جنگ 10 تا بچه داشت، حالا در دوران آقای هاشمی آقای خاتمی با آموزش و پرورش که مسئولیت نمی‌پذیره، بهداشت و درمانی که مسئولیت نمی‌پذیره روبرو بود و عملا از تأمین اجتماعی که باید برخوردار نبود و رها شده بود آرام آرام در چنگال بازار. این مسائل مسائلی که ساختاریه، مسائلی که در طول 3 دهه قدم به قدم ادامه پیدا کرده و به اینجا رسیده و چشماندازی که در کوتاه مدت واقعا وجود داره چشمانداز خیلی تاریکی از خود است.
آقای رحیمی بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از شما تشکر میکنم و رادیو محترمتون که به من وقت دادید تو این برنامه حضور داشته باشم. برای خودتون و شنوندگانتون سلامتی آرزو.